حرکت کارمانی
سلوک تشکیلاتی در جامعه ایمانی
ویژه نخبگان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی
با هدایت استاد محمد رضا بدینی
هم افزایی هسته منظومه فکری علامه طباطبایی
مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. جلسه گذشته که در خدمت دوستان بودیم بحثی رو سه نکته رو عرض کردیم. تو این جلسه من ابتداءً نکته اولی که میخوام عرض کنم این است که روش بحثی که برای این موضوع حرکت کاروانی انتخاب کردیم، این روش بحث رو دو گونه میشه بحث کرد. یکی به صورتی که با ذکر مبانی و مبادی و به صورت کلاسیک این بحث رو کرد، خب یه قالب‌هایی داره، یک مبانی داره، با اون قالب‌ها و مبانی هرچند ممکنه که با افراد دیگری و بیان‌های دیگری متفاوت باشه، اما اساس شروع بحث و قالب واحد میتونه باشه. اما یه نوع نگاه دیگری هست که قالب بحث رو به صورت اونجوری که در قرآن کریم وارد شده ما انتخاب بکنیم، نظیر به او و استفاده بکنیم از همون مدل. در جلسه گذشته عرض کردم که خدای سبحان در قرآن کریم به مناسبت حوادثی که پیش می آمد مطابق همون اون به اصطلاح آیات قرآن کریم نازل می شد و مشکل گشایی داشت. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان یک بیان زیبایی رو دارند. در اونجا می فرمایند که روش القاء معارف در قرآن کریم بدین گونه است که کلیات اعتقاد رو به صورت اجمالی مطرح می کند. می فرمایند که مثلا معاد این است، توحید این است، نبوت این است، به صورت خیلی اجمالی که همین قدری که ما الان همه عموم مردم ما می دانند که خدایی در کار است، معادی در کار است، به صورت اجمالی. بعدیشون می فرمودند که تفاصیل بحث رو خدای سبحان و اون عمق بحث رو در ضمن مباحث و حوادثی که در قرآن پیش می آمد، در زمان پیش می آمد، در ضمن اون حوادث و وقایع با اشاره به اون حوادث و وقایع عمق توحید رو و معاد رو و نبوت رو و مباحث دیگری رو که لازم داشتند بیان می کردن. خب اگر این رو به عنوان یک مدل کاری که در قرآن کریم ذکر شده ببینیم، میتونیم به عنوان یک قالب ازش استفاده بکنیم و این قالب رو در اینجا هم تا اون قدری که امکان پذیره به کار بگیریم. لذا سعی میکنیم که در اینجا با همین قالب، به تعبیری که در بعضی از نقل ها وارد شده نظیرش، میفرمایند خدای سبحان قولش فعلشه، گفتارش در افعالشه. یعنی هوا که سرد میشه با سردی هوا با ما گفتاری دارد، با گرمی هوا با ما گفتاری دارد، در روز با ما گفتاری دارد، در شب بودن شب با ما گفتاری دارد. اسمی از اسماء الهی در شب متجلی میشه و رابطه انسان با این اسم در شب محقق میشه و اسمی دیگری در روز متجلی میشه و رابطه انسان با این اسم در روز محقق میشود. در سختی اسمایی از خدای سبحان به کار گرفته می شود و تجلی می کند و انسان با این اسما مرتبط می شود. در بلا با در حقیقت اسمایی، در راحت با اسمایی، در مریضی با اسمایی، در سلامت با اسمایی. یعنی خدای سبحان تجلیش با ما و ارتباطش با ما در ضمن حوادث و وقایع و حالات و زمانها هم که جلسه گذشته عرض کردیم قسمتی از این حالات هستند که منازل سلوک الالله هستند. یعنی علاوه بر این که زمانها منازل سلوک الالله هستند، حالات انسان و اون حوادثی که برای انسان پیش می آیند همه اینها منازل سلوک الله هستند. هر کدام یک منزلی است، هر کدام اثری دارد، هر کدام با انسان کاری دارد. یعنی همچنان که هر زمانی با انسان کاری دارد، هر حادثه‌ای با انسان کاری دارد که خدای سبحان میلیون ها میلیون علت رو جمع کرده تا اینکه این حادثه پیش میاد. حالا چه این حادثه در جهت کمال انسان باشد یا در جهت ظاهراً سختی انسان باشد، در جهت راحت باشد یا سختی، فرقی نمیکنه. هر کدوم از اینها با انسان کاری دارد که اگر اون کار محقق شد کمال میشه، اگر اون کار تثبیت شد اون میشه کمال، هرچند سخت باشه یا راحت باشه، و اگر اون پیام گرفته نشد و اون تثبیت نشد این میشه نقص و انسان محروم شده و شاید هم ساقط شده. غیر محروم شدن، گاهی ما کمال داریم، گاهی محروم شدن داریم، گاهی ساقط شدن داریم. منتها در این حال محروم شدن هم نحوه ای از ساقط شدنه، چون سرمایه ای از دست رفته و سرمایه رو از دست دادیم. خب بحثی که ما داشتیم توی حرکت جمعی بود، پس نگاهمون این است که برای اینکه بحث حرکت جمعی رو، حرکت کاروانی رو در نگاه قرآنی و روایی و سیره معصومین علیهم السلام خدمت دوستان عرض کرده باشیم، مدل کاریمون، قالبی که به کار گرفته می شود از همون قالب‌های قرآنی است. به این نحو که ما سعیمون بر این است که حرکت جمعی و حرکت کاروانی و روح جمعی رو در ضمن حوادث و وقایع و منازل زمانی و اینها با دوستان گفتگو بکنیم، در ضمن اینها اون مبانی و مبادی رو متذکر بشیم. این کار سخت‌تره. کار راحت‌تر اون بود که ما مبانی رو بچینیم و نتایج رو برش متفرع بکنیم. این کار خیلی با قاعده و کلاسیک سازگارتره، اما حال کلاسی داره. اما این که مدلی که عرض میکنم که حال قرآنی است که تو ضمن حوادث و وقایع و اتفاقاتی که هست همین رو به کار بگیریم برای انتقال به مبادی، این مصداقی است. تو این حرکت مصداقی انسان درگیر با نیازهاشه و چون درگیر با نیازهاشه اوقع در نفوسه و به لحاظ همین سعی میکنیم که با این مدل حرکت رو جلو ببریم و استفاده بکنیم. و البته این مدل برای خودش چون یک کار کمتر شده است و کمتر به این دقت شده، ممکنه افت و خیزهایی هم در کار باشد. خب الان ما به همین جهت که در ماه مبارک رمضان هستیم و ماه مبارک رمضان هم یک واقعه و حادثه است، هم یک زمان است، هم یک حال است برای انسان. به این عنوان که زمان است، یه زمان ویژه است که این زمان ویژه به گونه‌ای بوده که کتاب‌های الهی و آسمانی در این ماه همش نازل شده. یه تعلق ویژه‌ای در سلوک الله در این زمان خاص هست و خدای سبحان هم همین سنت رو که در اقوام گذشته بوده در اینجا به کار برده. این واقعه زمانی یه حرکت جمعی هم هست. یعنی ماه رمضان به این صورت نیستش که هر کسی به تنهایی روزه بگیرد، بلکه داره یک اراده جمعی در یک اجتماع مؤمنین محقق میشه و هر کسی در اقصا نقاط عالمم که هست میداند که اگر امروز روزه است با تمام کسانی که در سراسر عالم هستند روزه او مرتبط است، و اگر تو جمعی و جایی و جامعه‌ای و حاکمیتی این روزه محقق میشود، بنابراین است که رعایت ظواهر هم در نگاه روزه‌داری جزء روزه‌داری است. که این نگاه هم که جامعه وقتی دیده می شود، جامعه ایمانی، هر کسی هم که قریب است وارد میشه احساس میکند که این جامعه روزه‌دار است و یک حال ارتباطی واحد دارد. مثل نماز جماعت که اگر کسی وارد میشه میبیند یه جمع واحدی کنار هم قرار گرفتن که حرکات واحدی دارن و میفهمند یه کار دارن انجام میدن و اینا یه روح جمعی برشون حاکم است. جامعه ایمانی در نظام روزه هم باید به گونه‌ای باشد که وقتی یک کسی وارد میشه به این جامعه، حالا این جامعه ممکنه یک خانواده باشد، ممکنه یک محله باشد، ممکنه یک مدرسه باشد، یک دانشگاه باشد، یک حوزه باشد، یا یک کشور باشد، یک شهر باشد، و یا یک جامعه جهانی کاملی باشد. همه اینها جزء این تعریف می‌گنجه و این مصداق در اینها سرایت دارد. ممکن است یک تشکیلات باشد برای مثلا اون ظهوری که تشکیلات دارد. خب با این نگاه جمعی کنار هم قرار گرفتند، وقتی که کسی وارد میشه یک احساس یگانگی در وجود اینها میبیند. خدای سبحان یه تشکیلات عمومی رو در نظام ایمانی قرار داده که این تشکیلات عمومی با واجباتش و محرمات و مستحبات و مکروهات و مباهات شکل گرفته. یعنی این پنج نوع تکلیفی که خدا قرار داده مبین و آشکار کننده یک جامعه تشکیلاتی است که همین مدل رو کاملا میتونیم ما این رو مدل سازی بکنیم برای تشکیلات در حقیقت خاص. یعنی این نوع مدل و قالبی رو که خدای سبحان در تشکیلات عام ایمانی به کار گرفته میتونیم در تشکیلات خاص از همین قالب و مدل استفاده بکنیم، به طوری که توی تشکیلات ضرورت‌ها و ذاتیات تشکیلات به لحاظ واجبات که میشه اون ضروریاتی که باید با هم دیگه داشته باشن و محرمات اونهایی که باید ترک بکنن و نداشته باشن، یعنی خطوط قرمز بیرونی، خطوط در حقیقت اون سبز درونی، اتحادها و در حقیقت نفرتها که همون در دایره حب و بغضها که جلسه گذشته اشاره شو کردیم انشاءالله بعدها توسعش میدیم. تو این نگاه اگر که باور کردیم که خدای سبحان داره نگاه تشکیلاتی رو برای ما مدل سازی و قالب سازی هم میکنه در زمینی که داره احکامش رو پیش میبره، خب اگر با این نگاه به ماه رمضان دیدیم که یه حادثه و واقعه است، این حادثه و واقعه میخواد یک مدلی رو، یک قالبی رو برنامه ریزی بکند که توی جامعه ایمانی وقتی کسی وارد میشه احساس بکند اینها یک وحدتی دارن، توحیدی بر اینها حاکم است، یک حال رابطه ارتباطی است. شما ببینید وارد بشید به یه تشکیلاتی که اون تشکیلات هر چقدر منسجم تر باشند، هر چقدر مرتبط تر باشند، هر چقدر اختلافاتشون کمتر دیده بشود و باشد، این وحدت تشکیلات این تشکیلات رو به سمت توحید سوق میده. حالا این وحدت تشکیلات گاهی بر مبنای بدن محوری است که همون تن محوری که جلسه گذشته اشاره کردیم، اون چه که بر اساس بدن محوری شکل میگیرد امکان دارد که یک توحید و وحدتی رو آشکار بکند، اما این توحید و وحدت بدن محوری حد و اندازه دارد تا جایی است که منافع ابدان به خطر نیفته، بلکه احساس بکنند که وقتی در کنار همند بهره‌مند بیشترند. تا وقتی این احساس هست اینا در کنار همند، اما هرگاه که این منافع به خطر بیفته ابدان در کنار هم باقی نمیمونند. لذا تعبیری که قرآن کریم دارد خیلی زیباست، تعابیری. من سه تعبیر رو از قرآن ذکر میکنم. این سه تعبیری که در قرآن ذکر میکنم دوستان میتونن بر این وزان آیات قرآن رو و یا تعلیماتی که در روایت هست، اون تا بیشتر حالا به آیات میپردازیم، جهتی که شروع رو با یه کار ساده قرار بدیم که بر این اساس پیدا بکنن، همینجور که دارن میخوانند یا اطلاع دارن زمینه بکنن اینا رو انشاءالله تو اون به اصطلاح کانالی که دوستان قرار دادن که قرار استفاده بشه و بعد انشاءالله تعاملی هم باشد تو اون کانال کاروانی به دوستان عرضه بکنن و بفرستن. اون وقت بعد شاید حتما دوستان هم برای کسانی که بهترین کارها رو هم انجام میدن حتما یک تشویقهایی رو در نظر میگیرن. با این نگاه ببینید ما سه مدل اتحاد در دایره ابدان رو که در قرآن کریم ذکر کرده خیلی بیشتر از این است. من الان سه تاشو که تو ذهنم عرض میکنم ولی انشاءالله دوستان دستبندی میکنن و بیشترش رو. گاهی این دایره در حیطه در حقیقت خانواده است که پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، فرزند است. اما ببینید وقتی همین دایره خانوادگی این حیطه در دایره ابدان باشه به جایی میرسد که یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته، من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. یعنی اگر در حیطه ابدان بود به یه جایی میرسد که اونجا گسسته میشه. وقتی که اون منافع نهایی افراد مطرح میشه حتی اگر پیوند به این محکمیست مثل پیوند خانواده گسسته میشه و فرار از هم، چون اونجا دیگه جایی نیستش که انسان مسامحه بکنه، واقعیات اعتباریات نیست. این یه مرتبه از گسست پیوندی که بر اساس ابدان فقط باشه. بله پیوند خانوادگی میتونه از ابدان شروع بشه، اما در ابدان منحصر نشه و عبور بکنه، او باقی است. لذا اونجا الحقنا بهم، ما به صلاح ما ذریه رو ملحق میکنیم به آبا و ما علتناهم من عمله من شی، چیزی هم از هیچ کدوم کاسته نمیشود. یا در رابطه با مختلف آیات قرآن آمده که اگر ابدان بود اما در ابدان منحصر نبود و اون نگاه الهی هم همراهش بود، این الحاق، سنت الحاق محقق میشود در اونجا و باقی است. آی دسته دیگری که میتونیم بگیم که در حیطه دوستان نزدیک و صمیمی است که در تعبیر قرآن این است که الاخلاء یومئذین بعضهم لبعض عدو الا المتقین، که دوستان بسیار نزدیک خلیل هم هستند که دیگه دوستان خیلی صمیمی هستند، یا در اون روز بعضهم لبعض عدو، اینها اگر در دایره ابدان و دنیا، این ابدان که میگیم این دایره دنیا و دایره بدن، دنیا و بدن یه حقیقت واحد است. حالا این بدن فقط بدن جسمی تنها نیست، این بدن شامل میشه حتی منافع بسیاری رو که اون منافع بسیار مثل مقام طلبی، مثل شهوت پر، همه اینها دایره ابدان کشید معنا میشود. خب اگر که تو اینجا هم الاخلاء یومئذین بعضهم لبعض عدو الا المتقین، که غیر از متقین هر کسی در دایره ابدان باشه، غیر از متقین همه اونها در دایره ابدانن و اینها دوستی هاشون به دشمنی کشیده خواهد شد. و لذا میبینیم که این هم یه مرتبه از بحث است که دوستی های صمیمی هم وقتی تو دایره ابدانه به یه جایی میرسه اصلا گسسته میشه، الا المتقین، مگر در دایره بالاتر از ابدان شکل بگیرد که او بقا دارد. یه مرتبه دیگر از دوستی ها مربوطه به بحث تبعیت هاست، یعنی یه کسی که تابع دیگری می شود. پس یه مرتبه فامیل بود و آشنایان و فامیل بود، خانواده بود، یه مرتبه دوستانه، یه مرتبه تبعیت هاست، مثل امام و مأموم، مثل حاکمی که یه دی مریدشن. تو این نگاه هم تعبیر قرآن این است: از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، در اون روز اون کسانی که تبعیت شدند، یعنی امام هاشون، تبری میکنن از اون کسانی که تبعیت کردند، که میگن ما اینها رو کاری بهشون نداریم، ما اینها رو نگفتیم که اینها در حقیقت به زور وادارشون نکردیم از ما تبعیت بکنن، ما گناه اینها رو به عهده نمیگیریم و لذا با اینها از اینها تبری میکنن و اینها رو طرد میکنن از خودشون، که بعد اینا دارد که اگر ما برگردیم دیگه از شما تبعیت نخواهیم اگر برگردیم به دنیا. اینم یه نحوه اتحاد در دایره ابدانه در دنیاست که این هم گسسته میشه. پس اگر جمعی میخواد پیوسته باشد، این پیوستگی جمع هر چقدر این از بدن شروعش بره به بالاتر، این پیوستگی قوی‌تر میشه. هر چقدر این پیوستگی در دایره ابدان و منافع ابدان فقط باشد، این به سرعت با یک چالش امکان گسستش خیلی شدید میشه. همین مثالش رو قطعا شما امروز خیلی آشکاره که آقا هم مکرر بیان میکنن که میفرما ببینید تو غرب با همه اون نظم و انضباط و اون چیزی که دل خیلی ها رو آب کرده بود داشتن، اما تا مسئله به حالت به خطر افتادن منافع فردی میفته، به سرعت این چالش اینها رو میکشونه به این که چی بشن؟ به این که اینها از هم سبقت بگیرن تا مغازه ها رو خالی بکنن، یا در حقیقت هر کدوم که میتونن در حقیقت بتونن منافع خودشون رو و بدونه که به دیگری نگاه بکنند نظر بکنن. خب این نگاه ببینه تا اونجایی که میرسه به حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی، که اینها وقتی که منافع در دایره ابدان فقط نیست، منافع ابدان هم مطرحه اما منحصر به این نیست، منافع مراتب بالاتر هم هست، این حقیقت به جایی میرسه میشه همدلی، میشه مواسات، میشه در حقیقت کمک کردن. ببینید با این نگاه وقتی این حقیقت شکل میگیره، کاملا دو تشکیلات، دو به اصطلاح جامعه رو داره ترسیم میکنه. این نگاه جامعه کاملا توی تشکیلات چیه؟ دیده شده است. یعنی ما باید اون چیزی رو که در جامعه داره اتفاق میفته کاملا نگاه بکنیم، این حرکت رو ازش استفاده بکنیم برای اینکه یک مدل تشکیلاتی که نازله یک جامعه است رو چجوری شکل بدیم، آثارش چگونه ممکنه باشه، اگر قبلا در مرتبه حرف و سخن بود برای ما و ممکن بود شنیده باشیم، الان در مرتبه عینیت قابل رؤیته. خیلی حوادث و وقایعی که داره اتفاق میفته سرعت ادراک رو بالا میبره اگر انسان حواسش رو جمع بکنه به اون چیزی که داره واقع میشه. خب پس بیان مسئله به این شد که ماه مبارک رمضان، حقیقت ماه مبارک رمضان با تخطئه احکام تن که جلسه گذشته به اصطلاح بیان شد که در قبال هبوطی که با خوردن محقق شد، ماه مبارک رمضان با تخطئه سیطره احکام بدن که بدن غالب نباشد، بالاترین اجتماعی که تو این ماه داره شکل میگیرد، بالاترین نتیجه که داره تو این اجتماع شکل میگیرد این است که انسان به حقیقتی دست پیدا میکند که میفهمد غیر از بدن است و بدن یک مهمان با یک عمر محدودی برای انسان است، اما حقیقت انسان فوق بدن است و با اون حقیقت باقی و جاودان است. خب حالا وقتی که میرسه تو محاسباتش، تو محاسباتش اون موقع این نگاه خیلی تأثیر داره. حالا با این نگاه میتونه یک تشکیلات چیده بشه. هر چقدر که تخطئه احکام بدن و سیطره احکام بدن در تشکیلات جدی تر باشه، اون تشکیلات بقایش بیشتره. و در زمین وقایع حادث داریم میگیم، ما میتونستیم اینو عنوانی قرار بدیم، بعد ماه رمضان رو یه مصداق و مثالش قرار بدیم، اما نه، داریم اساس این که حقیقت ماه رمضان چیست رو بیان میکنیم، بعد از این مثال به ممثل میرسیم. همون مدلی که در قرآن کریم این حرکت جلو میره، همون مدلی که این مسئله رو تو نظام سیره حضرات معصومین جلو بریم، یه تشکیلات بر این اساس باید شکل بگیره. خب با این نگاه ماه رمضان میشه ماه عبور از سلطه و سیطره احکام تن. با این نگاهی که داریم جلو میریم، بعد این بحث رو در جلسه گذشته که عرض کردیم، تو بحث امروزمون بر همین اساس وقایع و زمانهایی که داریم بیان میکنیم این بحث مطرح میشه که حقیقت ماه رمضان که با نخوردن و نیاشامیدن و یک عهد ترک است، بنابر ترک است و چند ترک ماه، یعنی اساس روزه کف نفس است، یعنی خودنگهداری است. حالا یه مثالی من اینجا بزنم برای خاطر که یه خورده مسئله محسوس تر بشه. ببینید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، وقتی که جریان تبلیغشون در مکه که هنوز در دوران هجرت محقق نشد و هجرت مدینه در مکه بودند، در اون ایامی که در مکه بودند، یک به اصطلاح مدت طولانی رو برای جذب مردم مدینه که چند ماه می آمدن مکه، دو سه ماه، برای اون هم جریان بازاری که بود و همون اعمالی که داشتن در اونجا و می آمدند و می رفتن، این چند ماه رو پیغمبر اکرم تمام وقتش رو صرف می کرد برای اینکه اینا رو جذب کنن. در تعبیر تاریخ این است که 3 سال وقت صرف کرد تا اینکه تو این 3 سال حدوداً تونست به اصطلاح 6 نفر رو تو این 3 سال، حتی اسما اینا رو نوشتن، حتی مدت جذبشون کی چه جوری اینا جزئیات من حالا دارم کلی میگم، 6 نفر رو جذب کردن که تو این 6 نفری که این کار تشکیلاتی دقیق، این 6 نفر رو که جذب کردن، با این 6 نفر به اصطلاح یک عهدی رو بستن که سال بعد که اینا میرن تو مدینه، یک سالی که هستن، اون مدتی که تو مدینه هستن تا سال بعد که میخوان برگردن، اینا سعی بکنن که هر کدوم اقلن 1 نفر رو جذب کنن و این حرکت پیغمبر رو در مدینه مطرح بکنن. این حرکت مطرح شد، سال بعد اینا 12 نفر آمدن، یعنی سال 12 بعثت 12 نفر آمدن. با این 12 نفر پیغمبر اکرم جلسه گذاشتن. اینجا نکته مهم میشه، 6 تا ترک رو با اینها عهد بستن که اینها 6 تا پیمان رو که اینها همش هم ترک بود، دروغ نگفتن بود، شراب نخوردن بود، زنا نکردن بود، 6 تا ترک رو با اینها عهد بستن که این 6 کار رو نکنن. خب این 6 کار رو که نکنن، 6 تا ترک بود، این در ابتدای حرکت تشکیلاتی که میخواد شکل بگیره، این تروک اولیه خیلی کارساز بود. نیامدن از اول با یه اثباتی شروع بکنن، بلکه با یه ترک‌هایی شروع کردن که این ترک‌ها دل این جمعیت رو به هم دیگه نزدیک‌تر می‌کرد. منتها می‌دونید که ترک از انجام سخت‌تره، چون وقتی انسان یه کاری رو انجام میده، من میخوام نماز بخونم، نمازو که خوندم تمام شده دیگه، نمازامو خوندم، بالاخره دیگه تا آخر این وقت دیگه نماز از گردن من ساقط شده. اما ترک یعنی یه کاری رو انجام ندادن، به این معنا که اگر میخوام دروغ نگم این لحظه با دروغ نگم، لحظه بعد با دروغ نگم، لحظه بعدش با دروغ نگم، همینجور لحظه به لحظه باید دروغ نگم. اگر میخوام فلان کار رو نکنم، لحظه به لحظه باید خودم رو کنترل کنم که به این کار لذا تمام لحظات میشه لحظات انجام این عمل، دارم به این در حقیقت من این عمل رو دارم انجام میدم، این ترک رو دارم محقق میکنم. این گونه نیستش که مثل عمل باشه که یک لحظه محقق بشه دیگه فراغت انسان پیدا بکنه، زمانی فقط داره. اما این دائمیست، لحظه به لحظه است. این 6 تا ترک رو اینها قرار گذاشتن 1 سال برش معدد باشند و داشته باشند. ببینید نزدیکی این عهد جمعی که در این به اصطلاح این 12 نفر با پیغمبر بستند با ماه رمضان که یه سری تروکه، یه سری ترک هاست، یه سری که این توی کار تشکیلاتی مدل خدای سبحان داره مدل ارائه میکنه. خب اینا این 12 نفر این 1 سال این ترک ها رو متعدده بهش بودند و رفتند و بعد از 1 سالی که آمدند اینها اون 6 نفر رفتند، هر کدوم 1 نفر جز کن در اول شدن 12 نفر سال 12 هم این 12 نفر رفتند. منتها در این حال وقتی خواستن برن از پیغمبر اکرم تقاضا کردن که ما چون تازه مسلمانی اگر بشه یک کارشناس اسلامی هم همراه ما بکنید که دینمون رو از او فرا بگیریم، که پیغمبر اکرم هم مصعب رو رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه رو به عنوان کارشناس دینی، این جوان اشرافی که برید از اشرافیتش و خانوادهش و ایمان و ولو پیغمبر و محروم کرد خودش رو از همه آثار دنیایی که یک اشرافزاده قهرمانی بودش این مصعب، این رو فرستاد همراه اینها در مدینه. خب اینا در مدینه مصعب به اینها تعلیم میداد، اینها تو 1 سالی که تو مدینه همراه این کارشناس دین بودن، حالا این 1 سال وقتی که تمام شد برگشتن، این 12 نفر شدن 73 نفر مؤمن، یعنی 61 نفر دیگه به اینا اضافه شدن و به طور متوسط هر کدام 5 نفر رو جذب کرده بودن که این جذب پیغمبر 3 سال 6 نفر رو، خود پیغمبر اکرم 3 سال زحمت کشیدن 6 نفر رو، او 6 نفر 1 سال زحمت کشیدن هر کدام 1 نفر رو شدن 12 نفر. حالا این 12 نفر رفتن 1 سال زحمت کشیدن به زمینه کارشناس دینی، حالا زمینه ها فراهمه، بسترها شکل گرفته، یه قدری زیر ساخت ها برای تبلیغ مطرح شده بوده، این چند ساله حرف و حدیث پیغمبر توی خانه ها پیچیده بوده، لذا زمینه سازی اون فعالیت گذشتگان و اون سال گذشته و خود زحمت های پیغمبر حالا اینجا یکی تازه داره به ثمر میرسه. یعنی اون 6 نفر رو که پیغمبر اهل ایمان کردن فقط مخصوص اون 6 نفر نبود، بلکه زمین سازی و بستر گفتمانی یک به اصطلاح گفتگویی بود که شکل گرفته بود که اینا رو میخوام بگم تو نظام تشکیلاتی ما سنجش کار سالیانه نیست، سنجش کار تو نظام الهی این نیستش که من تونستیم 10 نفر رو جذب کنیم، تو 10 نفر اثر بگذاریم، تونستیم اینجوری نیست. سنجش کار در یک نظام تشکیلاتی با این نگاهی که الان دارم عرض میکنم، با این نگاه الهی که در دایره ابدان فقط منحصر نمیشود، یک کاریست که مثل یک درخت طیبی میماند که این توتی اکلها کلهینن به اذن ربها دائما ثمر میده. ممکنه سال اولش و سالهای اولش ثمرات مثل یه درخت گردویی که کاشته شده، این درخت چند سال هم ممکنه ثمر نده تا به ثمر برسد. وقتی هم به ثمر میشینه، اون سال اولی که ثمر میده با سالهای بعدی که ثمر میده خیلی متفاوته، هی بیشتر میشه، هی عظیمتر میشه. اینا همه ثمرات همون دانه اولیست که کاشته شده. پس زحمات اولیه توی تشکیلات ممکنه صبوری و سختی بخواد و حوصله بخواد، اما کم کم این به بار می نشینه و تنومندتر میشه و همون کسی که اولین زحمت ها رو کشیده، زحمت های اولیش دائما روز به روز داره رو به توسعه میره. خب اینا رو بخوام تونتر بگم که بحثمون رو به نتیجه هم برسیم. پس بعد از اون این 12 نفر شدن 73 نفر در سال 13 بعثت پیغمبر. حالا بعد از اینکه تشکیلات یه خورده عمق پیدا کرده، از این 73 نفر یه پیمان حد اکثری میگیرد که همچنان که از خودتون و خانوادتون تا پای جان دفاع میکنید، تا پای جان دفاع از پیغمبر و دین رو به عهده بگیرن و اینها قبول میکنن. وقتی به اینجا میرسه، اینها 73 نفر مؤمن بودن و حدود 430 نفر هم هوادار و علاقمند آمده بودن ببینن، میل پیدا کردن، هنوز ایمان نیاورد، همراه آمده بودن تو اون سفر. و این 500 نفر که برگشتن، 6 ماه بعدش با این پیمان حد اکثری پیغمبر اکرم در مدینه حاکمیت تشکیل داد. این مدل کاری بودش تو نظام تشکیلاتی که از شروع 6 نفر آغاز شد، اما این 6 نفر به 12 نفر کشیده شد، 12 نفر به 73 نفر و 73 نفر به تحقق یه حاکمیت در مدینه منجر شد و پیغمبر هجرت کرد و در اونجا مستقر شدن و حاکمیت تشکیل دادن. ببینید، این نتیجه یک پیمان و یک رابطه جمعی است که اثرش تا اینقدر سرعت پیدا می‌کنه. هرچند حرکت‌ها و گام‌های اولیه و اولین گام‌ها خیلی در حقیقت چی بوده؟ خیلی در حقیقت محدود بوده، اما نتیجه و ثمره خیلی عظیم میشه. خب این رو داشتم عرض می‌کردم که با این نگاهی که اگر تو حوادث و وقایع ما به اون ترک هایی که در ماه رمضان اشاره بهش کردن که سیطره احکام بدن رو بخواد ازش دور بکنه انسان رو، تو تشکیلاتمون هم همین مسئله رو کاملا مدل سازی بکنی، اون تشکیلات بقا پیدا میکند. اون تشکیلات به مقداری که احکام بدن و محوریت بدن توش ضعیف بشه، نه اینکه نباشه، امکان نداره نباشه، ضعیف بشه و اون نظام روحی و احکام روحی در او قوی بشه، به همین نسبت در حقیقت چی میشه؟ بقا پیدا میکنه. تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان دارن، تعبیر بسیار زیبا است، روایتی رو نقل میکنن، شاید در همون بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد باشد که البته این جاهای دیگه هم مطرح شده. اونجا میفرمایند هر قدر کاری به خدا گره بخورد، کل امر زیبال لم یبدا، که این حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست و نقل شده. حالا من دارم مضمونش رو عرض میکنم که کل امر زیبال لم یبدا فیه بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر، هر کاری که بدون بسم الله آغاز شه این کار ابتر و منقطعه. و ایشون میفرماید هر کاری به قدری که به بسم الله گره بخورد، یعنی به خدا گره بخورد، بقایش به مقدار این گره خوردن به خداست. پس اگر دایره تشکیلاتی در دایره ابدان بود، این بقایش هم به اندازه حد اکثرش عمری بدن. اما اگر کاری در دایره فوق ابدان بود، که فوق ابدان ابدیت جزو به سمت ابدیت رفتنه، جاودانگی است، انسان پایان ندارد، گره خوردن به خدا پایان ندارد، اگر با این تشکیلاتی شکره بر این پایه شکره، همین جوری که تو همین مثالی که از پیغمبر اکرم براتون در رابطه با همون نحوه تبلیغش بیان کردم، هر چقدر به این گره بخورد وقت ابدیت پیدا میکنه. با این بیانی که اینجا عرض شد برای دوستان، تو نظام تشکیلاتی که ما قرار تو حوادث و وقایع و اتفاقات و زمانها و احوال خدای سبحان با ما داره صحبت میکنه، ما هم طبق صحبت خدا که قوله و فعله است، مطابق همین فعل الهی وارد بشیم. با این نگاه حالا ببینید که چقدر میتونه وقایعی که برای ما پیش میاد اثرگذار باشه. از جمله در این ماه مبارک رمضان، یکی از بحث‌های مهمی که میتونه مطرح باشه و دل ما رو در نگاه تشکیلاتی گرم‌تر بکند، این است که ماه مبارک رمضان ماهی است که همه کتاب‌های آسمانی در این ماه نازل شدند و این از خصوصیات این ماه است و این زمان است که این زمان زمان ویژه است. ولذا اگر ما می‌خوایم کمال بالاتری پیدا بکنیم، تشکیلاتی شکل بدیم که این تشکیلات بقاء بیشتری پیدا بکند، اساسش این است که اولا این ماه مبارک رمضان منزل مهمی میتونه تو نظام فردی و اجتماعی باشد، ثانیاً اون چی که در ماه مبارک رمضان وارد شده رو به عنوان نگاه اجتماعی و روح جمعی ببینیم. یکیش خود روزه گرفتن بود که یکی از به اصطلاح عهدهای جمعی میشه. عهدهای جمعی بحث مهمی سالا ما کم کم باهاش مشهور میشیم با این اصطلاح و کم کم این اصطلاح برامون تثبیت میشه. مقصودمون تو بیان اجمالی از عهدهای جمعی این است که ما وقتی که میخواییم با کسی رابطه برقرار کنیم، ارتباط با هر کسی تو دایره مشابهت های انسان صورت میگیره. یعنی من اگر با شما ارتباط برقرار میکنم یه مشابهتی بین من و شماست که این باعث میشه که وقتی که همدیگر رو میبینیم به هم علاقمند میشیم یا محبت نسبت به همدیگه ایجاد میشه. حالا این مشابهت ها خیلی موارد متکثری دارد، جای گفتگو دارد، از مشابهت های ظاهری گرفته تا مشابهت های روحی. حالا این مشابهت هم در دایره فعلیت و قوه یا فعلیت و فعلیت، فعلیت و فعلیت مثل این که دوتا یه چیزی رو دارن، هر دو بهره‌مندن، این مشابهت باعث میشه به هم دیگه نزدیک بشن. یا قوه و فعلیت مثل این که یکی یه چیزی رو دارد، فعلیت دارد، اما دیگری دوست داره این رو ندارد. همین نداشتن و دوست داشتنش هم این رابطه بین دو نفر رو ایجاد میکنه که بسیاری از رابطه ها بر این دومیست. یعنی مردم معمولا یه چیزی رو دوست دارن، وقتی که دوست دارن، وقتی میبینن یک کسی این رو به فعلیت رسونده، مثلا اگر اموال رو دوست داره، یه آدم پولدار رو که میبینه، میبینه حالا دوست داره با این رابطه داشته باشه، چون اون فعلیت خودش رو الان تو این متحقق میبینه. لذا یا اگر یک جمالی رو دوست داره توی کسی میبیند، میبینه حالا علاقمنده به اون جمال است، یا امثال اینها، مقامی رو یا چیز انواع اینها رو میبینه که دوست داره اون رو. یکی قوه است، یکی فعلیت. لذا اون بالقوه به اون بالفعل علاقمند میشه، بالفعل هم به بالقوه علاقمند میشه، به این عنوان که میبینه که این هم در به اصطلاح مدل وجودی این نزدیک به اینه. البته اونجایی که به دنیا میرسه نهادش به تعارض میرسه، دو تا اهل دنیا نمیتونن با هم جمع شن، دو تا پولدار در نهایت نمیتونن با هم جمع شن، اما تو نظام الهی این سبقت باعث سرعت حرکت میشه. لذا عهدهای جمعی تو دایره مشابهت هاست. یعنی ما میخوایم توی تشکیلات یک جذب داشته باشیم، جذب ما که میخوایم دیگران رو جذب کنیم و اولا خودمون رو که دور هم جمع شدیم تثبیت بکنیم و بعد هم دیگران رو جذب کنیم، تو دایره مشابهت ها این جذب و بقا شکل پیدا میکنن. اگر میخوایم این مشابهت ها قوی بشه، راه قوی تر کردن مشابهت ها تا اینکه تثبیت و جذب شدیدتر بشه، راهش این است که کاری بکنیم که این مشابهت ها بیشتر بشه. چی کار بکنیم مشابهت ها بیشتر بشه؟ با یه عهدهای جمعی مشابهت ها نزدیک شد. مثل ماه رمضان که روزه میگیریم، این روزه گرفتن مشابهت یک جامعه رو به هم نزدیک میکنه، لذا دلها به هم نزدیکتر میشه، انس دلها با هم بیشتر میشه، کدورت ها کمتر میشه، چون یه عملی دارن همه با هم انجام میدن. کسانی که این عمل رو انجام میدن مشابهتشون بیشتر میشه. تو همین دایره اگر که تو قرب مثلا ماه رمضان که ماه نزول همه کتاب های آسمانی است، یک عهد جمعی رو با هم که داریم اما فردیش رو تبدیل به یک عهد جمعی بکنیم. وقتی تبدیل به یک عهد جمعی بشه، اثر عهد جمعی این است، همونجور که تو دایره فردی مشابهت ها باعث میشود این دوتا با هم جذب بشن، تو دایره عهد جمعی باعث میشود که وقتی این جمع کنار هم قرار میگیرند، با هم هستند، این اثر وجودی اینها به هم زمینه میشه، مثل یک موجود زنده که در هم، مثل اعضا بدن انسان، قوای انسان، اینها یک، همه اینها مرکبی است اما با هم ترکیب میشن، یه حقیقت واحده ای رو ایجاد میکنن که حالا ایشالا بعدها راجع به این بیشتر صحبت میکنیم. اون حقیقت واحده آثاری از این ظاهر میشود که از تک تک قوا امکان پذیر نبود، از تک تک اعضا و جواره امکان پذیر نبود. تو عهد جمعی که اینجا میخواد شکل بگیرد که یک کار جمعی بکنیم، انشاءالله دوستان سعی بکنیم توی تتمه ماه مبارک رمضان که باقی مانده تبدیل کنیم این عهد به اصطلاح کارهای فردیمون رو به عهد جمعی، ارتباط با قرآن کریم است که ارتباط با قرآن در این ماه یک عهد جمعی است که این عهد جمعی میتونه یک تشکیلات و جامعه رو قوام بده. من یه آیه رو برای دوستان اینجا بخونم، این آیه خیلی تأثیرگذار، آیه زیبایی است که همه آیات قرآن تأثیرگذارن، اما این آیه به خصوص نسبت به این مسئله خیلی میتونه برای ما انشالله تأثیر مثبت بیشتری بذاره. خطاب پیغمبر میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، و اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا و جعلنا على قلوبهم اکنتن ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا. بعد ادامه دارد، اینجا آیه می فرماید که وقتی که قرائت قرآن می کنی پیغمبر، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرته حجابا مستورا، بین تو و اونهایی که اهل ایمان به آخرت نیستن یک حجاب مستوری واقع می شود. حالا حجاب مستور خود آیه بعد توضیح میده که چیه، که باعث می شود این حجاب مستور دو اثر دارد. یه اثر برای پیغمبر و اهل ایمان، این خطاب به پیغمبر اختصاص به پیغمبر نداره، یعنی این خطاب این است که هر کسی قرائت قرآن بکنه، هر جمعی که قرائت قرآن بکنن، هر در حقیقت عده‌ای که با هم دیگه با قرآن مأنوس بشن، جعلنا بین اینها و بین کسانی که لا یؤمنون بالآخره، وجه مشترک اینها وجه خواندن قرآن است. وجه مشترک مقابل اینها اونها کسانی هستند که لا یؤمنون بالآخره. بین این دوتا حجاب مستور ایجاد میشه. حجاب مستور کارش چیه؟ حجاب مستور دو اثر دارد. یه اثرش این است که باعث میشه اهل کسانی که اونایی که ایمان نیاوردن به معاد و قیامت، قدرت فهم کارهای اهل ایمان رو از دست میدن. یعنی حجاب مسئول یکی از چیزاش این است که تعبیر آیه ادامه باید و جعلنا علا قلوبهم اکنه، قلوب اینها در یک کن و لانه و پوششی قرار میگیرد، نمیتونن بفهمن، ان یفقهو و فی آذانهم وقرا، گوشهای اینا سنگین میشه. یعنی چی؟ یعنی اهلی که دشمن شما که مقابل شماست وقتی نتونه شما رو بشناسه، نتونه تصمیمات شما رو بفهمه، اعمال شما رو بشناسه، قدرت مقابله با شما رو از دست میده. یعنی میفرماید وقتی قرآن شما میخونید، قرآن به شما یه توانایی میده، به شما یک توانایی میده، به اونها یک در حقیقت کن و وقر میده. کن و وقر که الان بیانش عرض کنید بازم میگی، به شما توانایی میده، شما یک افقی پیدا میکنید با ایمان به معاد که اون در مقابلش اون رو آورده، یعنی اینا ایمان به معادشون قوی تر میشه. یک تشکیلات وقتی که اون نگاه ایمان به معاد رو، معاد باوری رو تو وجودشون قوی تر بکنند، این تشکیلات به سمت وحدت بیشتری میره، به سمت کارهای متعالی تری میره. یعنی وقتی تشکیلات تو تشکیلات قرار بذارن، معاد باوری، این قرآن داره دستور میده دیگه، معاد باوری رو تو وجودشون قوی تر بکنن. ببین ما عادت کردیم که کار میکنیم تو تشکیلات برای دیگران. این کار برای دیگران خوبه، لازم هم هست که آدم دیگران رو هم دنبال ایمان آوردن اونها باشه، اما وقتی این کار نتیجه و ثمره عالیش محقق می شود که انسان بتواند این جمع رو هم یکتاتر بکنه، واحدتر بکنه، توحیدیتر بکنه، این کادر اصلی، اون مرکزیت موحدتر باشن، هر چقدر اینها توحیدیتر بشن، اثر وجودیشون در اون به اصطلاح کسانی که بخوان تأثیر بذارن، چون اینا واحد میشن، متشابه میشن، شبیه میشن، یک حقیقت از اینها دیده میشه، تأثیر این در وجود افراد دیگه تأثیرگذارتر میشه. حالا اینا رو ان شاء الله تو بحث های بعدی به مناسبت وارد میشیم. عهدهای جمعی یکی از کاراش این است که این جمع رو به هم متحدتر بکنه، توحیدیتر بکنه، اثرش این است که بعد تو تأثیر تو دیگران هم این اثر مؤثرتر میشه. لذا اگر مدتی زمانی از وقت رو هر بگذاریم برای این در حقیقت رشد، فکر نکنیم که مدت رو از دست دادیم، نه، چندین برابر این به سرعت تدارک میشه و برمیگرده و یه اثر باقی ایجاد میکند. پس تو هر تشکیلاتی حتما باید ما برای اون کسانی که رو رأس تشکیلات هستن و هیئت اصلی هستن یه تدابیر ویژه، عهدهای جمعی خاصی داشته باشیم که این چند پله رو اینا طی کرده باشن تا دیگران دعوت میکنن. از کارهای مهم در اینجا خواندن قرآن به صورت به اصطلاح عهد جمعی است. حالا خواندن قرآن به صورت عهد جمعی مدل هایی دارد. گاهی به این است که جلسات قرآنی تشکیل میشه جمعی، اینم یه مدلش در جای خودش قابل استفاده هم هست، درست هم هست، اما یه مدلش این است که الان که همه دارن قرآن میخونن، این خواندن قرآن رو با یک عهدی که ما عهد کردیم، این جمعی کنار هم دیگه هستیم، با این نگاه که با هم دیگه داریم میخونیم، با هم جلو میریم، ممکنم هست هر کدوم توی یه جایی از قرآن باشن، اما عهد کردیم که این رو در حقیقت چکار بکنیم، با ارتباط با هم دیگه و این جمع این کار، اون وقت این جمع تشکیلاتی که یه همچین قصدی رو میکنن، اثر کاری که از اینها محقق میشه غیر از آثار فردی که قبلا داشت که همونو سر جاشه، یا آثار جمعی دیگری برای تشکیلات ایجاد میکند که اون طهارت ویژه ایست که از قرآن محقق میشود. عهد جمعی با قرآن، در خواندن قرآن، در ماه قرآن، در شهر الله، اثر ویژه. اگر میفرمان یک آیه در ماه مبارک رمضان خواندنش مطابق یک ختم قرآنه، یعنی سرعت حرکت در ماه مبارک رمضان و سلوک در ماه مبارک رمضان با قرآن کریم، سرعت سیر خیلی عظیم می شود. در کنار این که احکام بدن سیطرش تخته شده، نظام روحی ما با قرآن تقویت شده، یعنی الان جای بروز نظام روحه، جای بروز نظام روح با قرآن محقق میشه. پس از یک طرف اون موانع برداشته شده که سیطره احکام بدن بود با همین گرسنگی و تشنگی و خوردن به امر و نخوردن به امر، از طرف دیگری خواندن قرآن است که اون حقیقت یک مرکب سیری است که انسان با او حرکت میکند و به مقصود میرسد و سرعتش هم در این ماه مبارک رمضان سرعت نوریه. یعنی سرعت نوری یعنی یه آیه مطابق یه ختم قرآنه. یه ختم قرآن چه آثاری دارد اصلا بر ما قابل تصور نیست، یه آیه هم چه اثری دارد بر ما قابل تصور نیست، اما میدانیم که هرچی که هست در ماه مبارک رمضان یک آیه مطابق یه ختم است، یعنی این ضریب رو هم پیدا میکنند. با این نگاه برای حرکت تشکیلاتی و جمع ایمانی سعی بکنیم که تو جمع هامون آداب عهدهای جمعی قرائت قرآن رو در غیر ماه رمضان هم داشته باشیم، اما نطفه این مسئله در ماه رمضان بسته بشه که دلها آماده تر، جانها آماده تر، تنها سیطرشون بر نظام روحی ضعیف تر، نظام حرکت رو از اینجا آغاز بکنن، شیرینیش چشیده بشه، همه برای این مسئله خودشون دارن، آمادن، قرآن رو میخونن. انشالله با این نگاه که البته حالا بحث قرآن رو به یک جلسه کفایت نمیکنه، دوستان میتونن به اون جزوه رفیق روزهای بندگی که 30 عنوان برای 30 شب ماه رمضان و 30 روز ماه رمضان بیان شده انشالله رجوع بکنن، در کانال قرار داده میشه تا نگاهمون به قرآن هم و حقیقت قرآن هم یه نگاه متفاوتی باشه. اما با همین آیه که اینجا در محضرش بودیم، این آیه فرمودن که قرآن که خوانده میشود بین تو و بین کسانی که ایمان نمی آورن حجاب مستور قرار می گیره. یعنی یه تشکیلات ضمانت حفظ خدا بهش داده، با عهد جمعی ارتباط با قرآن ضمانت حفظ از دست شیطان محفوظ می شود، همون جوری که در قرآن می فرماید که از قول شیطان که به عزتی که لا اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، عباد مخلص تو از دسترس من دورن. اینجا می‌فرماید که قرآن عمومیت میده. اگر قرآن خواندید و جمعی با قرآن در حقیقت عهد پیدا کردن و خودشون رو حشر دادن، این جمع با این حشر با قرآن از دسترس مکر و کید دشمنان محفوظ میشن. پس یک جمع تشکیلاتی برای اینکه از وسوسه‌های ابلیس دور باشه، قرائت قرآن یک تضمین خوبی از جانب خداست، با این نگاه که اونها در اکنه و وقر قرار میگیرن، گوشهاشون سنگین میشه، نمیتونن بفهمن شما چه تدابیری دارید، دلهاشون سخت میشه، نمیتونن بفهمن و ادراک بکنن که شما چه تصمیماتی گرفتید، و لذا باعث میشه که به دور از شیطان و اعوان شیطان اون تشکیلات جمع تشکیلاتی انشالله بهتر جلو بره. اینا وعده های قرآنی است، به هر مقداری که باور بکنیم تأثیرش رو میبینیم. خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت رو، ایشون فرمودن که ما چوب عدم باورها، محرومیت هامون چوب عدم باورهامونه، چون اینها رو باور نمیکنیم به کارم نمیگیریم و در نتیجه محروم میشیم. انشالله در جلسات بعد مباحث بعدی رو تو این مسئله در خدمت دوستان خواهیم بود. انشالله به استقبال توسلی است که دوستان آقای ذکر کردن، مدح عزیزمون، انشاءالله به استقبال این توسل میریم و افطار هم دعاگوی همه هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در پیام رسان ایتا و بله همراه ما باشید. آدرس